شاهنامه و گرانمایگان سخنور بخش دوازدهم برنامه از رادیو فرهنگ دوستان بسیار گرامی با درودهای سرودگونه خدمت یاران که شنونده سلسله گفتارهای ما با نام شاهنامه و گرانمایگان سخنور می باشند. امروز در بخش دوازدهم سامنامه این منظومه دلنشین و شیوای خواجوی کرمانی هستیم، شاعر بزرگ سده هشتم که یکی از استادهای بزرگوار حافظ شیرین سخن بوده. خواجوی کرمانی 12 اثر ارجمند بر خود به جای گذاشته که از جمله از مثنوی ها و منظومه هایی که می توانیم نام ببریم مانند گل و نوروز، همای و همایون و سامنامه هست. سامنامه اثری است 14500 بیت می باشد و خواجوی کرمانی خود را در برابر فردوسی بزرگ چون ذره در برابر خورشید می داند. از همین رو هنگامی که این منظومه را می خواهد به نظم بکشد از شاهنامه فردوسی بدون کم و کاست بخش پیشگفتار را می آورد، یعنی هنگامی که کهکشان ها شکل گرفته، زندگی ساخته شده، کره زمین تشکیل شده، همینطوری که پیش میام انسان پدید اومده، مردم پدید اومد، سپس از قارنشینی همینطوری به صحرانشینی و دامداری و شهرسازی و همینطوری میان تا به زمان منوچهرشاه میرسه و در اونجاست که سام چهره نموده. سام در شاهنامه فردوسی خیلی کم از او خبر داریم، از جمله نمیدانیم که خب مادر زال چه کسی بوده، هیچ نامی در شاهنامه از همسر سام برده نشده. سام پدر بزرگ رستم بوده، پسر نیرم بوده و نیرم پدری داشته به نام پوران که هنگامی که نیرم یا نریمان 2 ماهش بوده پدرش از دست داده و گرشاسب پهلوان نام آور بزرگ که در گرشاسنامه اسدی طوسی از اون نام بردیم سرپرستی نریمان را به عهده میگیره. به همین خاطر به اشتباه در بعضی روایت ها گفته شده که نریمان پسر گرشاسب بوده، ولی در گرشاسنامه اینها همه توضیح داده شده. و سرانجام پس از اینکه کیومرث و سپس سیامک و هوشنگ و همینطوری به تهمورث و سپس به جمشید و بعد سرنگونی او توسط ضحاک و سپس به فریدون و پسران او سلم و تور و ایرج و سرانجام منوچهرشاه، سام میاد، هنگامی بوده برای شکار، حرکت میکنه، از پروانه شکار میگیره از منوچهرشاه و حوادث طوری حرکت داده میشه که اینها با یک هم شیر خود به نام قلباد سرنوشت اونها رو به جای مختلف میرسونه. اما این داستان سوای مسائل پهلوانی و حماسه، دوستان ارجمند من، یک داستان عاشقانه است، از مهر، از شیفتگی، پایداری از عشق، وفاداری. از همین روز سام جوانی بوده خوش‌چهره، پهلوان، برومند و دخترانی که بر سر راه او قرار می گرفتن همه شیفته سام می شدن. اما در یک حرکت که امروز یک جایی از داستان رسیدیم که ما را به گذشته هم آشنا خواهد کرد و من پرهیز می کنم که همه داستان را بگم چون امروز از زبان عالم افروز خواهیم شنید، به اینجا می شه که این سام عاشق پریدخت دختر فخفور چین میشه، حوادث این ور اون ور تا سرانجام همدیگر رو میبینن توسط پرینوش که دختر عموی پریدخ بوده، بر سر راه دختران دیگری مثل شمسه خاوری، مثل مهر افروز، مثل عالم افروز اینها قرار میگیرن. سام اونها رو نمیپذیره و در دست برقضا در یک حادثه سام با جوان دیگری آشنا میشه که نام او قلوش بوده و متوجه میشیم در اینجا که سام و قلوش پسر عمو هستن. قلوش و قلواد پرت شدن از داستان، در جای دیگری گرفتار شدن، اما عاقبت به خیر شدن، یعنی به این صورت که قلواد با مهر افروز پیوند گرفته و قلوش هم با شمسه خاوری. سرانجام سام در چاهی گرفتار میشه به خاطر اینکه فخفورشی متوجه میشه که سام، که نام خود را البته نام غریبه عنوان کرده بوده و خود را سام معرفی نکرده بوده، به نام ویس بازرگان، و در اونجا دختر قلعبان که نام اون قلعبان سهیل بوده، دختری داشته به نام قمررخ، یعنی همون ماهرخ، عاشق سام شده، او را از بند رها میکنه. سه شب و سه روز با عشق و شادمانی اشاد در کنار هم بودن. دختر اون قلعبان که قمررخ بوده کام میخواسته از سام تا او را نجات بده، و سرانجام پس از اون سام به طرف پریدخ میره. پریدخ متوجه میشه که او در کنار دیگری بوده، او را نمیپذیره، قهر بوده، مناظره میکنن. سرانجام پریدخ سام را از خود دور میکنه، میگه ببین من خورشیدم در اون بالا و تو پایین ایستادی، اگر من ابر بهارم گریه میکنم بدان که ابر همیشه بالای سر و من بالای سر تو هستم. و سام سر به کوه و بیابان میذاره، در کنار چشم ساری گرفتار میشه در اونجا، و پریدخت هم از عمل خودش پشیمون میشه، دنبال سام میره. پس از حوادث همدیگر رو میابند و همدیگر رو در آغوش میگیرن، بوس و کنار، و داستان رو تا اینجا آوردیم. حالا ببینیم که از این سو عالم افروز، ما این رو بر میگردیم داستان رو به عقب، که هنگامیست که سام در اون قلعه بند خانه، یعنی در زندان قرار گرفته، در خانه بند شده، و ببینیم عالم افروز حالا رسیده بالای سر سام و پریدخ را با هم داره میبینه در کنار اون چشم سار، چه حالی به او دست داده و چه اتفاقی در بخش دوازدهم داستان سامنامه اتفاق میفته. فراموش نکنیم که سامنامه را دکتر میترای مهرآبادی تصحیح کردن در 805 رویه یا صفحه است. صفحات آخران نقاشی هست که ما را نشون میده سام و قلوش و قلواد و شمسه خاوری و پریدخت و پرینوش رو، بسیار زیباست، در اونجایی که در قلعه گرفتار شده. و این اثر را با هم فکر میکنم تا چندین جلسه در کنار دوستان باشم. حالا بریم ببینیم که باز آمدن بر سر داستان عالم افروز با سام، اکنون در رویه یا صفحه 192 میباشیم دوستان ارجمند. برمیگردیم اندکی به گذشته، که فغفور چین سام را چون ببست، به حبسش فرستاد و از غم برست. به بند اندرون بود 6 ماه سام، و از او دور گردید آرام و کام. تا اینجا متوجه میشیم که پس سام در اون قلعه 6 ماه و 1 روز، حالا در جای اون 1 روز را هم خواهیم گفت که چرا 1 روز هم، خود در این 6 ماه چه حادثه‌ای اتفاق می افتاده. به هر ماه 1 بار عالم فروز، ز افسون شدی نزد آن کین توز. زبان را به لابه برا راستی، و زو دم به دم کام دل خواستی. نگشتی به دو سام فرخوند رام، همی گفت از من نیابی تو کام. چون امید گشتی شدی باز جای، یکی مه نکردی سوی سام رای. سام پهلوانی بوده که رو پیوندش ایستاده بوده، هوادار پریدخ بوده، و میگه من به تو کام نمیدم. حالا مفروضم ناامید میشده میرفته، ولی سر ماه دوباره بر میگشته. پیش خودش آلا مفروض فکر میکرده خب اگه این کام مرا بده خب از بند رها میشون. چون مه نو شدی باز رفتی برش، بسی لابه کردی به پیش اندرش. نگشتی ز گفتار او سام رام، دگر ره پریوش شدی زان مقام. خب هر کاری کرد رام نشد سام، او دوره بر میگرده از اون جایگاه و از اون مکان. قمر رخ چو مر سام را از کمند رها کرد و از مهر دادش سمند. شب آمد روان سوی سام سوار، دم صبح شد آن پری در حصار. خب هر کاری کرد سام رام او نشد، کام دل او را نداد، تا اینکه اگه یادمون باشه قمررخ که دختر قلعبان که نامش سهیل بود او را از بند رها کرد، کام دل از سام گرفت. حالا برمیگردیم اونجا که آل مفروض میاد در اون حصار. به زندان درون شد کسی را ندید، ز امید شد آن زمان ناامید. همی گفت همانا شهنشاه چین، بریده روان وی از خشم و کین. وقتی که میبینه که سام نیستش، پیش خودش فکر میکنه که پادشاه چین دیگه سام را کشته از خشم و کین، ناراحت میشه. ببارید از دیده خون در کنار، خراشیده روی خود از هجر یار. بگفتا که دیگر نخواهم روان، که سام نریمان بشد زین جهان. پیش خودش فکر میکنه که سام از این جهان رفت. چگونه دهم باز آرام دل، که از من نهان گشت آن کام دل. همینطوری که پیش خودش داره فکر میکنه دیگه تمام شد و سامو نمیبینه، از این دنیا رفت، نگاه میکنه اون بند و طوق و اون قل و زنجیر، میگه به نظر نمیاد اگر سام را همینطوری ساده برده باشن، کشته باشنش، که دیگه اینا پاره نشده یا شکسته نشده. یه مقدار پیش خودش فکر میکنه. شکسته چدید آن همه طوق بند، بگفتا خرد این ندارد پسند. اگر بخ گرداندی از سام رو، شکسته چرا گشتی این دامه وی؟ میگه راستم میگه، میگه اگه خب اون بخ گردانده شد و او را بردن، خب چرا شکسته شده این بند او؟ همانا پریدخت از افسونگری، فرستاد زی سام خیلی پری. میگه این کار پریدخت بوده، حتما فرستاده که این را نجات بدم. رهانده جهان پهلوان را مگر، که یاران با او پری بیشتر. حالا تو ذهن خودش داره فکر میکنه که، البته خیلی دور از ذهنم فکر نمیکنه، این کار را پریدخ انجام نداد، قمررخ او را آزاد کرد. اما این حدث عالم افروز درسته. میگه الان اونا نشستن تو خلوت، تانو هیچ کس چون خبر نداره، یه جایی هستش که پنهان هست. حالا نشانده مرو را به خلوت نهان، کشد باده بر روی او هر زمان. پیش خودش فهم میکنه که حالا که اینطوری شد، خبر نداره که لب اون چشمان هنوز، فهم میکنه الان پریدخ رو برده در شبستان خودش و به عیش و شادمانی در کنار هم هستن. میگه اگه برم اونجا اون رو شاد ببینم در کنار هم، من همون پیمانی که دادم پریدخ را از او دور میکنم و درخت ستیزه را به بر برارم و پریدخ را شادی او را به سر بیارم. و اگر من این آهنگ را کنم، یعنی این قصر را کنم، تلاش را بکنم، همه شهد و شادیش را به هنزل تبدیل میکنم، یعنی به کامش تلخ میکنم. این حرف را که با خودش میزنه، بالو پری میزنه، میره بر قصر خرم پریدخ. این ورا میگرده، اون ورا میگرده، میرهش نشانی از سام نیست، نه از پریدخ خبریه نه از سام خبریه. میگه آو، همی گفت کوه هست با سام جفت، به فرخوند جایی که باشد نهفت. میگه پس اکنون هم که در شبستان نیستن، پس دوتایی با هم رفتن الان یه جایی که هیچ کس هم خبر نداره، در نهفت و ایش و شادمانی هم. ولی میگه که من همه جا دشت و باغ و راغ و همه رو میگردم، به هر سبز زاری خواهم رسید تا اونها رو پیدا کنم. بگردم به هر خانه و دشت و راغ، چو سرسر بپویم به هر سبز باغ. سرسر با سات نوشته میشه، نباسین، به معنی باد سرده. یعنی تو زمستان یه بادی خونکی میام، یه باد سرسره، میگه من میرم مثلا هر سبز باقی رو اینجوری میگردم تا اینکه اون دوتا مر را پیدا کنم، اونها را در دام بیاندازم تو یک آشیان. از افسون کنم هر دو را در قفس، کنمشان به اندوه و غم هم نفس. بگفت و بزد بال پران پری، نکردش جز از عشق کس رهبری. پس مترجم میشیم، اینا هم که جادو جنبل و اینها برای بودن، بالاخره انسان رو دل داشتن و شروع میکنه به گریه از دوری سام. میره شهر و دریا و کوه و دشت و میره، امیدش هنوز هویدا نشده، تا اینکه میاد بر یک بیشه‌ای، در اونجا شروع میکنه گشتن و بر سر چشم ساری میرسه و در اون لحظه با سام و پریرخ روی او میفته. مریشان به هم دید در چشم سار، به دیده ببارید خون را کنار. دل و بخت از ایشان بسی شاد بود، روانشان ز اندیشه آزاد بود. رخ افروخته، خلاصه اینها را میبینه که در کنار همان. گهی این زبان داشت در کام او، مکیدی چو لعل شکرفام او. گهی این لب آن گرفتی به گاز، گه هم بود بی دل و گه دل نواز. این صحنه را حالا داره میبینه، اینها در کنار هم دیگرن، در آغوش هم دیگرن، لب در لب هم دارن، چه حالی به عالم افروز دست داده. زمان تا زمانش کشیدی به بر، چو توتی ز لعلش ربودی شکر. نشسته بر یکدیگر هر دو شاد، کرا بود از عالم افروز یاد. می وصلشان داشت زانگونه مست، که در چشمشان بود خورشید پست. این حال روز عالم افروزه، میبینه همه چی فراهم شده در آغوش هم دیگه. چه آمد بر چشم عالم فروز، شد از رشک چون شبرو تیر روز. حسادت دیگه به کجا رسیده؟ داره فکر میکنه که خب سام یار اون بوده، سام محبوب اون بوده، با یک فرد دیگری که رقابت داره در کنار اوه. آتش رشک بر جان او میفته، چو با غیر او دید جانان او. فتاد آتش رشک بر جان او. حالا این شاعر خواجوی کرمانی داره میگه که دو جا هست که رشک زور می آورد بر خرد. به گیتی دو جا رشک زور آورد، بدان سان که جان را به شور آورد. خب این دو جا رشک که زور میاره و خرد ما را به زیان میبره کجاست؟ نخستین به جایی که اغیار تو، کشد باده عشق با یار تو. دگر آن که دلدار بیداد کیش، ببیند بر غیر خود یار خیش. فرو رفت در پای وی خار رشک، هوا کرد جانش گرفتار رشک. یک توضیح اینجا برای دوستان بدم، وقتی که شعر منظوم حماسی است، یعنی ما وقتی که رشک بر ما غلبه پیدا میکنه، یا میخوام بگیم که الان باید این کار رو انجام بدیم، همین چی حماسش، یعنی میگه رش سپای خودش رو بسیج کرد و علم را برکشید و لشکر آورد و حماسه است حتی در بیان این مسئله احساسی. خب خار رشک در پای عالم افروز فرو رفت، یعنی او را تکان داد، به او یک نهیب زد. سپاه فسونش علم برکشید، بر او رشک اغیار خنجر کشید. ببینید از چقدر جالبه، رشک بر او غلبه پیدا کرده ولی میگه سپاه علم کرد و خنجر کشید. رشک زبان را بیاراست بهر فسون، ز افسون او شد هوا تیرگون. خب این انجام داد، هوا تیر و تار شد. همون موقع سام که در عیش و عشرت در کنار پریدخت بوده فکر میکنه که فغفور چین لشکر فراهم آورده، از صدا و از پای آسمان و حرکت لشکر گرد و غبار به آسمان رفته، برای همین تیرگون گشته سپر. حرکت میکنه میگه تو خیالت راحت باشه پریدخت، ما الان میرم به مبارزه با اون لشکر. پریدخت چون گشت از آن با خبر، ز غم شد درخسارش همچو زرد. بدو سام گفتا بیندیش هیچ، که پیکار را سازم اکنون بسیج. این شعر خیلی زیباست، این شعر منظورم این بیته، میگه که کارزار شنیدیم، ما میریم کارزاری انجام بدیم، اما یه جا میبینیم کارزار شده بر ما. این جناس زیبای در شعر پارسی. بعد سام به پریدخت میگه چو رخ بر سوی کارزار آورم، به فغفور چین کار زار آورم. من به سمت کارزار میرم ولی فغفور چین رو کار او را زار خواهم کرد. بگفت اینو بر شد به پشت سمن، ز آرام و شادی شده دل نژن. پریدختم همطوری مونده، اونم نمیخواد که سام تنها ببونه، میگه وایسا منم الان میام، بر روی اسب میاد که به طرف سام برود. چو برزین برآمد روبودش پری، سوی آسمان شد ز افسونگری. فغان زد پریدخت که ای نامور، مرا برد بدخواه از این زین زر. چو زو سام نیرم خبردار شد، دلش از غم و غصه افگار شد. حالا اینجا سام به عالم افروز میگه من میام انجام میدم، هیچ نگران نباش، کام دلت هم میدم، تو فقط این پریدخت را رها کن. اما خود دیگه دیر شده، اون موقعی که عالم افروز التماست میکرد تو به او هیچ نگاهی نداشتی، حالا که پریدخت را برده میگی بیا باشه من کام دلت هم میدم. دهم کامت از سیرت سرکشی، کنم دور سازمت رام و خوشی. میگه بیا من به تو رام و خوشی میدم. نمیپذیره و پریدخت را با خود میبره. پریدخت رفت و ساممون دوباره. این داستان به کجا کشیده میشه آخه؟ پریدخت گرفتار عالم افروز شده، دل عالم افروز پر از خشم و کینه نسبت به پریدخت. رقابت عاشقانه است دیگه. حالا داره برای پریدخت این داستان رو میگه. اینجا رو چون خیلی برمیگردیم، یعنی دوستانی که شاد برای نخستین بار این میشنون سامنامه را، آشنا میشیم اصلا چی شد که اینها به دینجا رسیدن. از زبان عالم افروز حالا داره برای پریدخت توضیح میده. میگه وقتی که سام سوی شکار شد به طرف ایران، موقع زمان منوچهر که داستان رو براش دوستان برشمردیم، میگه من مثل گوری شدم و در کنارش قرار گرفتم. ز لشکرگهش دور کردم بسی، کجا بود از رازم آگه کسی. دم صبح آمد به بستان من، قدم زد به صحن شبستان من. همی خواست تا برنشیند به بخت، بدان کاخ آید نشیند به تخت. خب داره توضیح میده، یادمونه که این را برد و سام دور شد از قلواد و لشکر و به بستان آل مفروض رفته و در اونجا چه حادثه‌ای حالا اتفاق افتاده. زمانی چو دولت شود رام من، برآرد به نیک اختری کام من. همانا به فرموده تو پری، بدان کاخ آمد به حیله گری. کجا پرده آویخته پیش تاق، فروزنده چون خور به نیلی رواق. پس یادمونه سام برای نخستین بار یه نقشی دیده، تصویری دید در خانه شبستان آل مفروض و عاشق شد. حالا آل مفروض داره به پریدخت میگه میاره تو اون پریات و فرستاده که اینجا یه پرده ای آویزون کنه و نقش تو باشه. خیلی جالبه، میگه فروزنده چون خور به نیلی رواق. رواق یعنی آسمان، نیلی هم آبی رنگ، خورم که خورشیده. میگه تو تصویر تو مانند خورشیدی بود که بر آسمان آبی داره میدرخشه. نظر کرد چون پهلو ارجمند، بدان نقش زیبای نیلی پرند. گرفتار تو شد دیگه اینجا، چون نقش تو را دید. بگردان از من به یک بار رو، چو تفلان روان شد پی رنگ و بو. میگه اصلا تو را که ندیده بود، ولی اون پرده زیبا رو دید و نقش تو را دید، مثل بچه ها، مثل کودکان پی رنگ و بو رفت. بعد به خاور زمین کمین گشودم، ولی او به من وعده وصل داد، او را گرفتار کردم، به من پیمان داد، گفت من حتما به این وعده عمل میکنم. اما آمد با تو الفت گرفت و از دست تو جام محبت گرفت. بعد اومدم در قصرت، اونجا هرچی گشتم پیدات نکردم. به من گفتش که من رام تو میشم، همه کام تو را به بر میآورم. اما وقتی که از پیش من رفت، گرفتار شد در یک قلعه به حبس سهیل جهانسوز. ما در آن بند 6 ماه و 1 روز مان. بسی لابه کردم که کامم برار، نپذرفت نومید هم گشت کار. خب دیدیم بس به حبس سهیل هم یه گرفتار شد. این داستان رو داره برمیگریم آشنا بشیم که چه اتفاقاتی افتاد. میگه من خیلی گریزاری کردم، هیچ به من پاسخ نداد. بسی لابه کردم که کامم برار، نپذرفت نومید هم گشت کار. چو از من به یک بارگی رخ بتاف، دگر ره نهانی سوی تو شتاف. همی بود از فکر تو روز و شب، بودم من به درویش از تاب و تب. خب حالا چی شده؟ حالا دیدمش در کنار تو بود، چو او را بدیدم رو بودم تو را، بر این گونه افسون نمودم تو را. کنون گر براید که رخ راز سام، به تابی نگردی به او هیچ رام. میگه که حالا من اینطوری شده، اما به من قول بده که تو رخ تا سام برگردی، من به تو کاری ندارم. کنون گر براید که رخ راز سام، به تابی نگردی به او هیچ رام. شب و روز با وی کنی سرکشی، ابا سیم ساغان نمایی خوشی. به گیتی نیاری دگر یاد او، پرندوه سازی دل شاد او. چه خواستایی داره؟ پری دختر گرفتار کرده، میگه حالا به من پیمان بده که دیگه یادی از اون نکنی، تو برو با کسای دیگه خوش باشی و یاد او دیگه در ذهنتون نباشه. که چه بشه؟ حالا این همه اینها رو توضیح میده که با من مگر سر در آورد به مهر، نریزد دگر آب چشمم ز چهر. ولی اگر این سخنان منو نشنوی، به من پاسخ این که میخوام بد ندم، من از این بالا تو رو پرتاب میکنم پایین. و شنیدیم که یکی که از بین میره کفن میکنن، او را به خاک میسپارن. میگه من طوری تو رو پرتاب میکنم که کفن تو سینه کرکسان بشه، یعنی کرکسان میان تو رو میخورن، کفن تو میشه سینه کرکس. همکنون ز بالا در اندازمت، کفن سینه کرکسان سازمت. حالا فهم میکنی پریدخت با چه پاسخی به او بده؟ گرفتار شده و میدونه در اون بالا رقیب اوست، اغیار اوست، و ببینیم حالا چه پاسخی پریدخت داره. پریدخت آشف از آن داوری، بترسید از گفتگوی پری. چون این داد پاسخ که از این در گذر، از آن رو که نخلت نیاید ببر. کجا من به تابم رخ خود زسام، به دوری او کی دلم هست رام. زبد هرچه خواهی تو با من بکن، نپیچم رخ از سام. گفتم سخون، حرفشون میزنه، میگه چی من رو بتابم؟ کجا من از سام روی بتابم؟ حالا هر کاری هم میخواد با من انجام بده. این آخرین سخن من بود. پری را دل از گفته او بتفت، ز بالا نهان سوی صحرا برفت. خب تا اینجا داستان نگه میداریم. حالا پریدخت را برداشت برد به طرف صحرا. چه اتفاقی برای پریدخت میفته؟ از سوی دیگه سام هم هیجان شده، داره گریوزاری میکنه، نه راه پس داره نه راه پیش داره، باز دور شده از پریدخت. فراوان ز هجران بگرید زار، ببارید خون جگر در کنار. چو بلبل شدی گه نواسازش، فکنده ز پرده برون رازش. دلش در بر یار و یارش نهان، به چشمش سیه گشت یک سر جهان. نه راه شدن بود نه دلبر به پیش، شگفتی فرو مانده در کار خیش. از سوی دیگر، حالا داستان رو همینجا نگه میداریم، از پریدخت دیگر الان خبر نداریم. ببینیم هفته آینده چه اتفاقی میفته. او رو برد بالا و گفت اگه کار نکنی من تو رو پرتاب میکنم و کفنتو میشه سینه کرکسان. سامم که حرکت کرد و دل و زار و نالان داره حرکت میکنه. از سوی دیگر فخفور حالا از کار پریدخت آگاه شده و رها شدن سام از بند آگاه شده، یک لشکری را میفرسته که سام را دستگیر کنن. پهلوانی داشته، دلاوری داشته در اونجا به نام تکش، برای دستگیری سام میفرسته و میگه هم دختر را و هم سام را دست بسته پیش من بیار. اما سام خب پهلوان بوده، دست که به بند به تکش نمیداده، در یک نوردی او را از بین میبره و پیش فخفور میره، توضیح میده همه شرایطو و میگه من میخوام با تو نبرد کنم. در اینجا نبرد فخفور چین با سام خیلی طولانیه، لشکر و این سونسو را میگذاریم تا اینکه فخفور برافشفته میشه، جنگی در میگیره. سام از خود دفاع میکنه، بسیار هم نبرد دلیرانه ای بوده، هرچی ابزار جنگی در اختیار داشتن استفاده میشه و سرانجام سام چیره میشه بر فخفور. تا بر او چیره میشه، لشکر که داشتن نگاه میکنن حمله میکنن که به کمک فخفور بیا. سام هم دلیرانه به جنگ پرداخته، دیگه زخمی شده، بر بدن او چند زخم فراوان نشسته و از سوی دادگر تقاضای کمک داره. در یک چنین جنگ گریزی که در آخرین لحظاتی که از خستگی بر تن اوست، یعنی خستگی به معنی زخم، خبر نداریم که برگشت به داستان. قلواد و قلوش یاران او از راه میرسن به یاری سام و ببینیم حالا این رسیدن قلواد و قلوش به یاری سام چگونه است. و هفته آینده فعلا از پریدخت ما خبری نداریم، بلکه شکست فخفور چین، پیروزی و رسیدن این یاران دوباره به همه. و هفته آینده در بخش 13 تلاش می‌کنیم. اکنون در صفحه یا رویه 209 از مجموعه 14500 بیتی سامنامه اثر خواجو کرمانی هستیم. پس داستان را در اینجا نگه داشتیم که عالم افروز پریدخت را با آسمان برد و قرار پرتابش کنه او را به صحرا. سام هم که آمد و مبارزه کرد و دفاع کرد و زخمی شد به شدت. یاران دیرینه او قلواد و قلوش که حالا به سار و سامانی رسیدن قلواد با مهر افروز پیوند گرفته، قلوش با شمسه خاوری به یاری این یار دیرینه اومدن و داستانهای عجیبی غریبی که حالا از این بعد در پیش داریم و باز دوری سام از پریدخت و عاقبت این دو عاشق. به مهر و شادی میسپارم تا هفته آینده در بخش 13 هم.